الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول بحث براءت ایشون تقسیماتی رو که ذکر کردن راجع به اقسام شبهات، هر کدام از اینا رو در ضمن مطلبی بنافود چیه بیان کنن. مطلب اول رو اختصاص دادن به شبهات تحریمیه که خودش چهار قسم بود: شبهه تحریمیه حکمیه مع فقدان النص، شبهه تحریمیه حکمیه مع اجمال النص و تعارض النصین، و یکی هم شبهات موضوعیه تحریمیه، و مستوفا در هر کدام از اینها بحث کردن. مطلب دوم در شبهات وجوبیه است، یعنی در اونجایی که شک به این جهت است که آیا فلان شیء واجب است و یا واجب نیست. البته میدونیم که حرام هم نیست، برای اینکه اگر احتمال بدید به اینکه این حرام است، مثلا بدانید که این یا واجبه یا حرام، خب در این صورت از محل بحث ما خارج میشه و دوران هم بین محظوره اینه که یه مطلب دیگه است بعدها میاد. فعلا صحبت در شبهه وجوبیه است که احتمال وجوب میدیم و احتمال حرمت در بین نیست، شیء یا واجب است یا واجب نیست، حالا هم از این که یا واجب است یا مباح یا واجبه یا مستحب، ولی میدانیم که حرام نیست. شبهه وجوبی اسمش رو میذارن. چی بگیم در شبهات وجوبیه؟ میفرمایند که در شبهات وجوبیه برخلاف شبهات تحریمی که اختلاف بود بین آقایان اخباریین و اصولیین، که اصولیین قائل به براءت بودند و اخباریین احتیاط میکردن در شبهات تحریمی حکمیه، در شبهات وجوبیه نه، اتفاق است و همه آقایان قائل به براءت هستن و حق هم همین است که قائل به براءت بشیم به همون ادله که سابقا در شبهات تحریمی ذکر کردیم. برای اینکه شک دارم در تکلیف و با شک در تکلیف قبح قابل بیان که حجت شرعی هست، رفع ما لا یعلمون هست، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضون عنهم هست، علاوه بر این که آیاتی که سابقا گفتیم و اجماعاتی که سابقا نقل کردیم بهترش اینجا عرض میکنم راه داره و از نظر ادله مطلب تمامه. فعلا صحبت در این است که عبارات اخباریین بعضیشون ازشون استفاده میشه که حتی اینجا هم احتیاط میکنند و لذا عبارات بعضیشون رو میخونیم، مرحوم شیخ الرعاملی و بعضی دیگه از اخباریین نه، از عبارتشون ظاهر است که قائل به براءتن در شبهه وجوبی، ولی بعضی دیگه از آقایان اخباریین از عبارتشون استفاده میشه که حتی در شبهات وجوبی هم قائل به احتیاطن. میخوایم این عبارات رو بخونیم ببینیم که آیا واقعا این آقایان احتیاطی هستن در شبهات وجوبیه و اگر احتیاطی هستن حرفشون درست است یا درست نیست. این محصل حرف امروز منتها چون نقل اقواله از اینجا رو عبارت میخونیم. المطلب الثانی فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمه من الاحکام. در شبهه تحریمی احتیاطش به ترکه، در شبهات وجوبی احتیاطش به فعل است. مطلب دوم دوران حکم فعل است بین وجوب و غیر حرمت از احکام، یعنی شبهه وجوبی است، یا واجب است یا واجب نیست، ولی میدانیم حرام هم نیست، ولی اگر احتمال حرمت باشه معناش این است که امر بین المحظوره اینه که این یه مطلب دیگه است، بعد میاد بحثش میکنه. و فیه ایزن مسائل: الاولا فی مشتبه حکم شرعی کلی من جهت عدم النص المعتبر. این هم یه مسائلی دارد نظیر همون شبهه تحریمی که مسائلی داشت. مسئله اولش در اونجاییست که حکم شرعی کلی مشتبه باشد بین وجوب و غیر وجوب و منشأ شک فقدان النص من جهت عدم النص، همون حرفی که اونجا در شبهه تحریمی گفتیم، شبهات تحریمیه مع فقدان النص، اینجا شبهات وجوبیه مع فقدان النص که نص نداره. حالا نص یه وقت اصلا نداریم، یه وقت نص داریم و معتبر نیست، بازم مثل صورتیست که نص نداریم. کما اذا ورد خبر ضعیف او فتوا جماعت به وجوب فعل، مثل که یه خبر ضعیفی برسد یا یه فتوای جماعتی برسد به اینکه یه فعلی واجب است، که دعای در رؤیت الهلال، وقتی هلال رو دیدی دعایی مثلا هست، خب چون فتوا دادن بعضی، یا خبر ضعیفی هست احتمال برام میاد به اینکه نکنه این دعا واجب باشه، احتمال وجوبش هست ولی احتمال حرمت نیست. در یه همچون موردی چه بکنیم؟ نص معتبر نداریم و شک هم برای ما حاصل شده از جهت این فتوا یا از جهت این خبر ضعیف. حالا چه باید بود؟ باید احتیاط بگیم و یا براءت. و کل استهلال فی رمضان، مثلا یه خبری فرض کنید خبر ضعیفی رسیده باشد که اول ماه رمضان باید استهلال کرد، باید ماه رو پس کردش، یا آخر ماه رمضان برای عید فطر باید استهلال کرد، یه خبر ضعیفی هست یا یه فتوای جماعتی هست، خب این منشأ شک شد برای ما که واجب باشد این مطلب، ولی از یه طرف چون خبر ضعیفه یا اون فتوا هست نمیشه بهش اعتماد کرد، شبهه معفوق دان النص المعتبره اینجا محل بحثه، شبهه وجوبی هم هست. و المعروف من الاخباریین هنا موافقت المجتهدین فی العمل به اصالت البراءه، معروف از اخباریین در این مسئله که شبهه وجوبی معفوق دان النص این است که با مجتهدین موافقت کردن در عمل به اصالت البراءه و عدم وجوب الاحتیاط، خب معروف بین این آقایون اینه. حالا میخوام ببینیم که اخباریین ازشون از کلماتشون چجوری استفاده میشه. واقعا معروف همین هست، ولی هستن بینشون اشخاصی که حتی در این مسئله غالب احتیاط شدن. قال المحدث الحر العاملی فی بابل قضاء من الوسائل، در کتاب قضاء در وسائل ایشون اینا فرمودن انه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک الا اذا علم اشتغال الذمه به عبادت معینه و حصل الشک بین الفردین، فرمودن خلافی نیست در این که وجوب منفی است وقتی ما شک در وجوب کردیم، محل خلاف نیست که اگه شک در وجوب کردی شی واجب نیست، مگر اونجایی که یقین داشته باشیم به اشتغال ذمه، میدانیم به اینکه تکلیف داریم ولی امرش بین الفردین مردده، نمیدانیم این تکلیف ما قصر است یا اتمام است، پس علم به وجوب داریم، نمیدونیم که این نماز شکسته است واجبه یا نماز تمام واجبه، اینجا باید احتیاط کنیم. اما اونجایی که علم به اشتغال نداریم، نمیدونیم اصلا تکلیف ما متوجه هست یا نه، اینجا خلافی نیست در این که واجب نیست و براءت جاری کردن. خب لا خلافه، خلافی نیست در این که وجوب منفی است در مورد شک در وجوب، مگر در اونجایی که علم داشته باشیم به اشتغال ذمه، میدانیم به این که تکلیف داریم به یه عبادت معینی و شک بین دو فرد حاصل شده است، درسته؟ یقین به اشتغال، شک در مکلف و به، که آیا مکلف و به ما نماز قصر است یا تمام، اینجا حتما احتیاط واجبه، اصولی نمیگه احتیاط واجبه. خب اونا رو حملش کردن به شبهات تحریمیه به قرینه اون که فإن الوقوف به شبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، توقف و اینا در موردی است که احتمال حرمت در بین است، درسته؟ خودت نگه دار که نیفتی توش، درسته؟ خودت نگه دار که نیفتی این معنیش نیست که حرامه، نه، در شبهات وجوبیه که نگه داشتن نیست، اتیانه، از اون قرائن حملش میکنن بر شبهات تحریمیه. خب و ظهر و الجمعه، که علم به اشتغال داریم، شک در مکلف و به، اینجا باز احتیاط واجب است ولی محل بحث این نیست. و جزاء واحد لسید او اثنین، سیدی در حرم کرده است، نمیدونیم یک جزاء باید بده یا فرض کنیم دو جزاء، از جهت این که هم در احرام بوده است و هم در حرم بوده است، این دو تا جزاء باید بده یا یک جزاء، خب در اینجا شما احتیاط بگید برای اینکه اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. اما در موردی که اشتغال یقینی نیست، من شک در اشتغال دارم، اینجا لا خلافه در این که واجب نیست و جای براءته. و نحو ذلک فانه یجب الجمع بین العبادتین، در این موارد جمع بین عبادتین باید کرد، هم قصر هم اتمام، هم ظهر هم جمعه. لتحریم ترک امامعن، برای این که چرا باید جمع کنی؟ هر دوشو بخوای ترک کنی حتما حرام است، درسته؟ اگر یکی از اینها رو سلام علیکم بخوای ترجیح بدی، ترجیح بلا مرجحه، تأخیر هم دلیلی برش نداره، درسته؟ نتیجه دن چی باید بگیم؟ هر دوشو پس باید انجام بده. لتحریم ترکه ما معن لنس، برای اینکه نس گفته است نماز واجبه، شما تا مرددی بین قصر و اتمام بگی نه نه قصر بخوان نه تمام بخوان، خب این مخالفت نسه، چون یه نماز به تو واجب هست. و تحریم الجزم به وجوب احده ما لا بینه، شما بگید یکی از این دوتا رو انجام بده، یا قصر یا اتمام، لا بینه، اینم حرام است تو جزم بهش پیدا کنی، برای اینکه یکیش معیناً واجبه، نه یکی لا بینه که تأخیر بشه. پس بخوای بگی هر دو رو ترک کن حرام است، بگی احد و ما لا به عینه را به جا بیار به یکیش رو ترک کن، اینم حرام است چون یکی معینا واجبه، خب و اونم که ترجیح نداره و معلوم نیست، پس چه باید کرد؟ طبعا هر دوشو باید انجام بده. بله عملا به احادیث الاحتیاط. انتها موضوع الحاجه، خب مرحوم شیخ حره آملی از کلامشون استفاده شد که در موارد شبهات وجوبیه که شبهه در اشتغال باشد، اینجا اختلافی نیست در این که جای براءت است و اونجایی که احتیاط میکنن اونجاییست که علم به اشتغال داشته باشیم. این مال فرمایش ایشون. و قال المحدث البهرانی فی مقدمات کتابهی بعد تقسیم اصل البراء الى قسمین، ایشون در مقدمات کتابشون بعد از اینکه اصل براءت را گفتن دو قسمه، یه قسمش اینجوری گفتن: احدهما انها عبارتون ان نفی وجوب فعل وجودی. یکی از اقسام اصل براءت که ایشون اونجا ذکر کرده اینه، این ثانی هماش دیگه نمیاد در عبارت مرحوم شیخان، برای اینکه این تیکه عبارت بهرانی رو از اونجا نقل کرده، احدهماشو فقط نقل کرده، ثانی هماش باید به کتاب خودشون مراجعه کرد. یکی از مواردی که یکی از تقسیمات این اصل اونجاییست که شما فعل وجودی را شک در وجوبش داشته باشید، نمیدانی به اینکه دعای در رؤیت الهلال مثلا واجب هست یا واجب نیست، خب اصل عدم وجوبه و اینو قبول میکنه ایشون، میگه درست است، پس معلوم میشه ایشون هم در شبهات وجوبیه غالب براءته. فی مقدمات کتابی بعد تقسیم اصل براءة الى قسمین اینجوری گفته: احدهما انها عبارة عن نفی وجوب فعل وجودی. یکی از معانی اصل این است که عبارت باشد از نفی وجوب فعل وجودی، مثل دعا، دعای در رؤیت الهلال که وجوبش نفی میشد، به معنا ان الاصل عدم الوجوب حتی یقوم دلیل علی الوجوب، اصل عدم وجوب است تا یه دلیلی بر وجوب قائم بشد. و فرموده و هذا القسم لا خلاف فی صحت الاستدلال به، فرمود این قسم از اصل خلافی نیست، بنابراین اتفاقی است در این که صحیح است استدلال به این اصل بر عدم وجوب. ولم از لم یقل احدون ان الاصل الوجوب، هیچ کس نگفته است که اصل وجوبه، پس تا اینجا باز از عبارت ایشون هم استفاده شد که مؤید اصولیین است و غالب براءت. خب و قال فی محکیه کتابهی المسمى بالدرر النجفیه، ایشون یه کتابی دارن به این اسم درر النجفیه، معلوم شده در نجف نوشتن و دورری در اونجا به ودیعه گذاشتن که اسمش رو گذاشتن دورر النجفیه. خب فرمودن چی؟ انکان الحکم المشکوک دلیله هو الوجوب فلا خلاف ولا اشکال فی انتفاعه حتی یظهر دلیله. فرمودن اگر اون حکمی که شک در دلیلش داریم وجوب باشه، یعنی شک دارم در وجوب دعا، اینجا خلافی نیست، اشکالی هم نیست در اینکه این حکم را نفیش میکنیم به اصل تا اینکه دلیل وجوب ظاهر بشه. اگر من شک در وجوب دعا دارم، میگم به این که واجب نیست تا ظاهر بشه یه دلیلی دلالت بکنه بر وجوب دعا. خب چرا؟ دلیلی که میارن از یه راههایی پیش میان که خب اون راه مقبول نیست، ولی اینکه اگر ما بخوایم بدون دلیل غالب وجوب بشیم، این تکلیف مستلزم حرجه، انسان به حرج میفته. دعا رو شک میکنی واجبه، عرض میکنم استحلال شک میکنی واجبه، هر چیزی رو هی در وجوب شک میکنی میگیم واجب هست، خب یعنی انجام بده، آدم کم کم به حرج میفته. لاستلزام تکلیف بدون دلیل الحرج، به تکلیف به مالا یطاق، گاهی تکلیف به غیر مقدور و مالا یطاق میشه در این گونه موارد. انتها لکنه، خب دیدید که ایشون هم در این دو کتابشون، درسته یکی در مقدمات کتاب، یکی هم در کتاب دوره النجفیه، قائل شدن به براءت در شبهات وجوبیه. لکنه قدس سره فی مسئله وجوب الاحتیاط قال، حالا همین محدث بهرانی ببینید در مسئله وجوب احتیاط چی فرمودن. قال بعد القطع به رجحان الاحتیاط ان منه ما یکون واجبا و منه ما یکون مستحبا، فرموده است که احتیاط راجحه علی کل حال، اون کاری درش نیست، منتها همین احتیاطی که راجح هست دو قسمه، یک احتیاط وجوبی داریم و یه احتیاط استحبابی داریم. احتیاط وجوبی کجاست؟ ایشون قائل شدن که احتیاط وجوبی عبارت از اونجاییست که ما شک در تکلیف داشته باشیم و منشأ شک ما فقدان النص یا اجمال النص یا تعارض النصین باشه، که من شک در وجوب دارم و به جایی هم ذهنم نمیره، درسته اینجا جاییست که احتیاط واجبه. احتیاط مستحب کجاست؟ احتیاط مستحب اونجاییست که یه دلیل معتبری بر وجوب داریم و در مقابل یه دلیلی قائم شده است که نمیشه به اون دلیل اعتماد کرد به اون صورت و مثلا احتمال استحباب میدیم از اون دلیل، که اینجا احتیاط مستحبه برای اینکه معارضه با یه دلیل دیگه پیدا میکنن. و این دو مورد رو ایشون ذکر کرده و فرقی هم دیگه در شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه در کلامش نذاشته است. پس از اینجا معلوم میشه که حتی در شبهات وجوبی هم میخواد احتیاط را بگه دو قسمه، احتیاط وجوبی داریم و احتیاط استحبابی داریم. خب همین لکنه برای همین دیگه میگه اون کلامی که اول این شخصی که در اون کلام فرمودن احتیاط در شبهات وجوبی لازم نیست و جای براءت هست، در این عبارت چون اینجور ذکر کردن تخصیص در عبارات اصحاب تخصیص من نداره، تناقض این بار بشه تخصیص را ها؟ مقصود ایشون این بوده
که در شبهات حکمیه
تحریمیه
احتیاط هست در اینا استحباب هست؟
نه، از کلامشون ظاهر میشه که مختص نیست به شبهه تحریمی. حالا میخونیم ببینیم. لکنه قدس سره فی مسئله وجوب الاحتیاط قال بعد القطع به رجحان الاحتیاط، بعد از اینکه ایشون ادعای قطع کرده است که احتیاط راجحه در هر موردی، احتیاط رجحان داره، ان من هما یکون واجبا و من هما یکون مستحبا، بعضی جا احتیاط واجبه بعضی جا مستحب. خب فل اول کما اذا تردد المکلف فی الحکم، اولی اونجایی که مکلف مردد است در حکم، اما لتعارض ادلته، تعارض الادله او لتشابهها و عدم وضوح دلالتها، که این تردید از جهت این است که ادله معارضه یا از جهت این است که مجمل تشابه دارد و دلالتش واضح نیست، یا اصلا دلیل نداریم بالکلیه که یا فقدان النص یا اجمال النص یا تعارض النص، بناءً علی نفی البراءة الاصلیه، روی این مبنا که بگیم براءت اصلیه منفی است، اینطور نیست که سابقا که ما براءت داشتیم حالا بگیم این براءت هستش هنوزم هست، این منفیه. از اول کون ذالک الفرد مشکوکن فندراجهی ولی تحت کلیات المعلومت الحکم، یا مثل اون مسئله غنا که گفتیم بعضی از افرادش مشکوک است که تحت عنوان غنا هست یا تحت عنوان غنا نیست، اونجا هم قالب احتیاط بودیم، میگیم که این پس مورد وجوب احتیاط یکیش اینجاست که اون فرد شک داشته باشیم در اندراجش، مثل صوتی که با ترجیح هست شک داریم در این که مندرج تحت کلیاتی که مثل غنا که حکمش معلومه، غنا حرامه، این صوت خاص رو من شک دارم که مندرج تحت غنا هست یا نه، اونجا قالب چی بودیم؟ از عباراتشون استفاده شد که وارد تخبرین که باید احتیاط کرد و نحوه ذالک. خب پس یه موردش اینجاست که ایشون احتیاط واجب دانستن، و اسم تحریم و وجوب و حرفا نیوردن، فرمودن اگر مکلف در حکم مردد شد و منشأش فقدان النص، اجمال النص، تعارض النص باشه یا شک داشته باشیم در اندراج فردی تحت عنوان معلوم الحکم، اینجا جای احتیاط واجبه، باید احتیاط کرد. خب دوم کجاست؟ و ثانی که ما اذا حصل الشک به احتمال وجود نقیض لما قام علیه الدلیل الشرعی احتمالا مستندن الى بعض الاسباب المجوزه، اونجایی که یه دلیل داریم، مثلا فرض کنید دلیل داریم بر وجوب دعا در رؤیت الهلال، منتها نقیضش رو هم احتمال میدیم، یقین نداریم به نقیض که تعارض نستن بشه، احتمال نقیضش هم میدیم و این احتمال یه جوریست که از نظر اسباب این احتمال جایزه که داده بشه، نظری که با وجود همچین نصی جماعتی از علما فتوا دادن بعدم وجود که این منشأ شده است که آدم احتمال نقیض میده، شاید واجب نباشه و احتمالش هم احتمال با سبب است، بدون سبب نیست. در اینجا میگیم مستحب است احتیاط. چرا مستحبه؟ برای اینکه اون نص معتبره، نص معتبر بر وجوبه و از طرف دیگه احتمال نقیضش رو هم میدیم که واجب نباشد، منشأش هم اون اسبابی است که جایز این اسباب موجود باشد و رو حساب این اسبابی هم چه احتمالی میاد، اینجا میگیم احتیاط مستحب است. کما اذا حصل شک به این که احتمال بدیم وجود نقیض اون چیزی که دلیل بهش قائم شد، لما قام علیه الدلیل الشرعی، نقیض اونجا که دلیل شرعی برش قائم شده است، دلیل شرعی بر وجوبه، احتمال نقیضش رو میدیم، منشأ این احتمالم این است که یه سببی که مجوز این احتمال باشه در بین هست، احتمالی که مستند است به بعضی از اسباب مثل فتاوای علما که جایز است با یه همچین اسبابی این احتمال بیاد. پس از یه طرف دلیل معتبره و از یه طرف احتمال نقیض میدیم، یه احتمال راجحی، احتمال خوبی، اینجا احتیاط حسنه، احتیاط مستحب. کما اذا کان مقتضی دلیل شرعی اباحت شیء و حلیته و حلیته، مثل که مقتضای دلیل شرعی اباحه یه چیزی به حلیتش باشد، لکن یحتمل قریبا به سبب بعض ذلک الاسباب انهم مما حرم شاره، مثل این که احتمال قریبی نزدیکی رو حساب فتاوای علما مثلا بدیم به این که نه واقعا حرام باشه، اینجا نمیگیم احتیاط واجبه. چرا؟ چون دلیل معتبر داریم بر حلیت، نمیگیم هم براءت به طور کلی که احتیاط مستحب هم نباشد. چرا؟ به جهت این که این احتمالی که احتمال حرمتی که در بین هست، پس احتیاط مستحبه، میگیم ترکش بکن مستحبن، اگه ترکش هم نکنی طوری نیست. و منه جوائز الجائر، یکی از موارد این امثله رو ایشون ذکر میکنه، مثل جوائز جائر که حاکم جور یه جایزه به کسی بده. خب از یه طرف این نص داریم برای که جایز است بگیرد این رو، پس نص معتبر هست بر اباحه این جوائز، و از یه طرف خب جائر است و اموالش هم اموال حرام است، احتمال اغلایی معتدم به داده میشه به این که این حرام باشد گرفتنش، پس نص بر جواز داریم، احتمال بر حرمت هم میدیم و این احتمال هم منشأ دارد، بدون منشأ نیست، ولی دلیلی برای این احتمال، دلیل شرعی در بین نی. ایشون میگه اینجا احتیاط مستحبه، احتیاط واجب نیست. جوائز الجائر. و از این موارد است موردی که امرأتون بلغ که انها بله ارزعت بله و نکاح و امرأتن بلغ که انها ارزعت معکر رضا، بله رضا ناقص این عباره، بله دو تاست، دو مثاله کتابایی که ما اونجا هر دو مثال، یکی این است که یه زنی هست که به شما رسیده است که ای به شما شیر داده، ارزعت که نص داریم بر جواز نکاح این زن، روایتش هم سابقا اشاره کردیم که یه زنی هست به انسان رسیده است، خبر دادن به این که این زن به انسان شیر داده است، ولی معلوم نیست، علم نداریم به مطلب، پس نص داریم بر جواز نکاح. و از طرف دیگه فتاوا هست، انسان قویاً هم واسه پیش نظرش شبهه هست به این که جایز نباشه، خب این مادر رضایش هست، چطور مادر رضایی بگیرد؟ احتمال است، احتمال رضا بود، ولی با یه همچی احتمالی این جهت در نظر انسان هست که نه شاید جواز نباشه بگیره. نص داریم بر جواز و سبب هم یک سببی است که احتمال و حرمت میاره، میگیم اینجا احتیاط مستحبه، نگیریم همچی زنی رو. این یک مثال. مثال دوم، یه زنی است که به خبرش به انسان رسیده است که با انسان شیر خورده است، یعنی خواهر رضایی، درسته؟ نص داریم بر جواز، خب این در نفس انسان هم هست که این جایز نباشد، برای اینکه خواهر رضایی باشه و این موارد احتیاط مستحبه. پس هر دو مثالش هست، تو این کتاب یه مثالشو بیشتر ذکر نکرده. پس نکاح و امرأت بلغ که انها ارزعت که او ارزعت معکر رضا المحرم، درسته؟ یا تو رو شیر داده است یا اینکه شیر خورده است با توی رضای محرمی، رضایت مثلا که لم یثبت شرعاً، ثابت نشده از شرعاً که این شیر خورده است، ولذا احتمال میدهد که شیر خورده باشه، احتمال حرمت میدهد. میگیم از جهت نص جایز نکاح و از جهت این احتمال خوب خودش نگه دارد، پس نتیجه میشه چی؟ احتیاط مستحب. و من هویزن الدلیل المرجو فی نظر الفقیه، از این موارد این که اگر یه دلیل معتبری داشته باشیم بر جواز و یه دلیل غیر معتبری داشته باشیم بر عدم جواز، فرض کنید در این مثال رضا که الان مثال زدیم که دلیل داریم بر جواز نکاح، یه دلیل غیر معتبری، یه نص ضعیفی رسیده باشد که نکاح جایز نیست، خب این نص ضعیف دیگه نمیتونه جلو اون نص مقاومت کنه، بنابراین حجت بر جواز تمامه. در این حال این نص موجب احتمال میشه، احتمال که پیش اومد احتیاط مستحبه، اینجا احتیاط واجب نیست. اذا لم يحصل ما يوجب الشك والريبه فانه بل يعمل ما ظهر له من الادله، در این موارد عرض میکنم به جوری باشد که موجب شک و ریبه نشد، یعنی حجت تمامه، حجت بر جواز داریم، موجب شک و ریبه نیست، اینجا عمل میکنیم بر اون دلیلی که در بین هست و ظاهر است از ادله. و این احتمالا نقیص فی و این احتمالا نقیص فی الواقع، ولو اینکه جای براءته، منتها احتیاط مستحبه که حالا میگه که اینجا احتیاط مستحبه، یعنی فرمود به اینکه موارد احتیاط مستحب یکیش همین جهاست. موارد احتیاط مستحب یکی اونه که دلیل داشته باشیم فرض کن بر جواز و احتمال مستنده به یه مطلبی، احتمال اوغلایی بدیم بر عدم جواز، اینجا احتیاط مستحبه. از این گونه موارد است اونجایی که این احتمال منشأش یه دلیل غیر معتبر باشد. من جمله امثله که داریم میزنیم کدوم؟ ظهر له من الادله، که جایز است که به همون دلیل جواز تمسک بکنه، منتهی احتیاط مستحبه. معنی احتیاط مستحب اینه که جایزه به اون دلیل جواز هم تمسک بکنه. خب ولو احتمال نقیض در واقع هم میده و ولا یستحب له الاحتیاط ولی بخونین عبارت رو از اون و منهای زن از و منهای زن و منهای زن دلیل المرجوح فی نظر فقیه. خب این تمام شد، اما ببینید این اما مسئله دیگه بود. یکی از موارد این اینجایی بود که در نظر فقیه یه دلیل غیر معتبری باشد که این دلیل غیر معتبر احتمال بیارد، اینجا گفتیم که عرض میکنم حکم همون جاییست که احتیاط مستحبه. ولی در تمام این موارد اینجوری بود که دلیل بر جواز بود و احتمال خلاف میدادیم، و منشأ احتمال نقیض چه بود؟ یا دلیل غیر معتبر بود، یا یه فتوایی بود، یه چیزی بود که مجوز این احتمال بود. اما اول مطلبه، اما اگر چنانچه یه طوری باشد که ما دلیل داشته باشیم بر شی ولیکن احتمال نقیض دیگه در بین نیست، شک و شبهه در بین نیست، صاف یه دلیل قرصی داریم بر وجوب استحلال و یه چیزی هم که منشأ بشد برای احتمال نقیض نداریم، نه فتوایی در کار هست، نه یه روایت ضعیفه‌ای در کار، هیچ حرفی در کار نیست، خب حجت داریم و احتمال نقیض هم که مرجوحه، اگر یه هم چیزی باشه باید به ادله عمل کرد و از احتیاط مستحب هم نیست در اینجا. اما اذا لم یحصل ما یوجب الشک و ریبه، این اگر چنانچه چیزی که موجب شک و ریبه حاصل نشود، فانه یه عمل و علا ما زهر له من الادله، یعنی یا شن چه این است که عمل میشه یا فقیه عمل میکند بر اون چه که از ادله برش ظاهر شد، و این احتمالا نقیز فی الواقع، ولو احتمال نقیز هم بدد، اما چون احتمال منشه اوغلایی ندارد مثل بالا که یه منشه مجوز و سبب مجوز داشت، اینجا حتی احتیاط مستحب هم نیست. کجا؟ نه فرق نمی کنه، یا میگه احتمال میدیم در واقع که احتمال حکم واقعی، یا میگه احتمال نقیز به اعتبار واقع میدیم، تفاوت نمی کنه. و لا یستحب له الاحتیاط بل ربما کان مرجوحاً، گاهی این احتیاط مرجوح هم هست، دلیل داریم و احتمال نقیز هم ضعیفه، خب چه بسا میخوای احتیاط کنی اخذ و حرج میشه، اخلال نظام بشه، اینجاها مرجوح هم هست. یعنی سوال، برای اینکه اخبار مستفیض است در این گونه موارد که اصلا چرا میری سوال میکنی، مثل موارد سوق مسلمین، عند شراء من سوق المسلمین، یه گوشتی رو میبینیم در بازار هست، خب همه مردم دارن میخرن، روایات هم که داریم به اینکه سوق مسلمین دیگه معامله عرض میکنم که صحیح باش میشه و میشه اون گوشت رو خرید و استفاده کرد، حالا این مقدس بره اونجا از قصابه ناخون بزنه که این گوشت رو درست فریه اوداج اربعش کردی یا نه این درست زر نه، اینا یه مطالبی است که برخلاف است و نهی هم داریم، در روایات هم بهش رسیده است که اینجور تحقیقات و اینجور سوالا را نکنین اصلا. ثم ذکر الامثله للاقسام الثلاثه، درسته کلام بهرانی رو داریم میخوانیم که ایشون عرض میکنم دو تا کلام اولا داشتن، بعد این قسمت دوم عبارتشون بود که می‌خواستیم ازش استفاده کنیم، چون فرق نمی‌ذاره بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه که احتیاط ازش استفاده میشه. جمع بین عام و خاص و مطلق و مقید یه قاعده ایست که امام هم در فرمایشاتشون داشتن که عام و خاص و مطلق و مقید، این در نصوص و در روایات هست، یعنی در موارد جعل قانون، اونجایی که جعل قانون میکنن یه قانون رو عمومی جعل میکنن اول، تفسیره ها و تقییدا و این حرفاشو بعد میان ذکر میکنن، درسته؟ تفسیر ماده یک ماده دو هم تو قیودشو بعد میان ذکر میکنن، این جاها جای عام و خاص و مطلق و مقید هست، درسته؟ اما یه مجتهدی که دارد رساله می‌نویسه، این بیاد یه مسئله رو بگه که اعیان نجسه بهش جایز نیست مطلقا، اعیان نجسه رو نمیشه فروخت، بعد یه چند تا مسئله که گذشت اونجا بگه فروش خون مانعی نداره، این نمیگن عام و خاصه، بلکه میگه آقا تناقض گفته است، اول اگه شما چه واقعا خون فروشش جایز بود نباید اونجا بفرمایید که اعیان نجسه به جایز نیست، یا مسئله یادش رفته، حالا که تناقضه که میگن مسئله یادش رفته، درسته؟ که در موارد احکام قانونیه در جعل قانون اونجاها جای اطلاق و تقیید و عام خاصه است، نه در موارد تدوین و کتاب نویسی، در کتاب نویسی جای عام خاصه و اطلاق تقیید نیست، اینجا هم همینطوره، آقایی که در شبهات تحریمیه احتیاطی است و در شبهات وجوبیه براءتی، نباید بیاد یه عبارت بگه شبهات چند قسم است، یکی از اقسام شبهات این است که ما درش احتیاط واجب میدانیم و اون جایی است که اینجا شبهه در حکم باشد مفقدان الناس و اسم تحریم و احکام نیاره، خب معلوم میشد که یا مسئله به قول شما یادش رفته، مطلبش یادش رفته، یا تناقض دور در میاد. ثم ذکر الامثله للاقسام الثلاثه لوجوب الاحتیاط عن اشتباه الدلیل و تردده بین الوجوب والاستحباب و تعارض الدلیلین و عدم النص، این موارد را عرض میکنم که امثلش رو ذکر فرموده است در عبارتشون، قال و من هذا القسم ما لم يرد فيه نص من الاحكام التي لا يعم به البلوى عند من لم يعتمد على البراءه الاصليه، گفته از این قسم، یعنی کدام قسم؟ اینجایی که از مفهوم احتیاط درش واجب نیست، واجب هست یا نیست، الذي يجب فيه الاحتياط، قسم که درش اونجاست که نصی در احکام نیست، اما حالا واجب است. نسی درش نیست. اون احکامی که لا تعم به البلوا، یه وقت احکام است عام البلوا، خب اون میگیم که احکام عام البلوا اگر بناست که درش حکم احتیاط لازم بود باید بر مردم ظاهر بشه، این که شک کرده این معلوم شه احتیاط لازم نیست. اما احکام غیر عام البلوا درسته، یه حکم جزئی در یه موردی است که مورد ابتلای عمومی نیست، پیش کسی که اعتماد بر براءت اصلیه نمی کند اینجا جای احتیاط است. فان الحکم فیه ما ذکرنا کما سلف انتهى. این فرمایش مرحوم محقق بهرانی با این همه پیچ و تابش. و من منی از حرامین وجوب الاحتیاط هنا المحدث الاسترابادی، محدث الاسترابادی هم معلوم میشه که حتی در شبهات وجوبیه ایشون احتیاط میکنن. چطور؟ عبارتشون میخونیم: حیث حکیان فی الفواید المدنیه انه قال ان التمسک بالبراءه الاصلیه انما یجوز قبل اکمال الدین. مرحوم استرابادی از این راه پیش آمده است، میفرمایند که قبل از این که دین کامل بشه اگر چنانچه انسان شک بکنه، اینجا ممکنه که بگیم خب دین کامل نشده است و هنوز حکم نیامده است، بنابراین اینجا براءت جاری کنیم. بعد بفرمایند در زمان خود پیغمبر اکرم یا تا اون زمان ائمه معصومین که احکام به تدریج میرسید، قبل از این که اکمال دین بشه اگر شک بکنیم که آیا دعا در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، خب ممکنه بگیم که دین که کامل نشده است، ممکنه که این وجوبش نرسیده باشه، بنابراین اینجا براءت جاری کنیم. اما بعد از این که دین کامل شد و احکام هرچه که هست رسیده، دیگه اینجا جا ندارد که ما به اصل براءت تمسک بکنیم، برای اینکه احکام دین به ما رسیده. خب احکام دین به ما رسیده است و باید که همون احکامی که به ما رسیده از عهدش بر بیاییم، جای براءت نیست. براءت مال اون صورتی است که هنوز دین کامل نشده، ولی اگه دین کامل شده همه احکام رسید، اون احکام رو تو باید امتثال بکنی و جای این نیست که شما بگی ما مرخص هستیم. اون وقت وارد شده در این که کسی که قائل به براءت اصلی است یا باید حسن و قبح عقلی رو منکر باشه یا باید اباحه و تحریم ذاتی رو منکر باشه، و هیچ کدوم از اینا که درست نیست. هم حسن و قبح عقلی داریم ما، هم اباحه و تحریم ذاتی داریم و احکام هم. پس بنابراین شما باید بگید احکام دین مثلا کامل نیست تا بتوانی برای جاری کنی. اگر قائل به اکمال دین و تمام این مطالب شدی، جای احتیاطه نه جای براءته. پس معلوم میشه که مرحوم محدث استرابادی هم در این مسئله قائل به احتیاطن، از این راه که میگن چون دین کامل شده دیگه شما که شک کردی در تکلیف باید از عهدش بر بیه و جای براءت نیست. ببینید عبارت شما فرموده است تمسک به براءت اصلیه این نمایجوز قبل اکمال دین، و اما بعد تواتر الاخبار و ان کل واقعت تحتاج الیها الى یوم القیامه و فیها خطاب قطعی من الله فبها خطاب قطعی من الله فلا یجوز قطعا. فرموده است که بعد از اینکه اخبار متواتره ما داریم به اینکه هر واقعی که انسان بهش احتیاج داره تا روز قیامت یه خطاب قطعی از خدای تبارک و تعالی درش هست، ما من شیئن یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به، ما من شیئن یبعدکم عن الله الا وقد نهیتکم عنه، روایات مختلفی که از این قبیل هستش، بعد از اینها دیگه جا نداره شما براءت بگید، برای اینکه تمام احکام دین رسیده، وقتی رسید باید از عهدش بر بیای، نمیتونی براءت جاری کنی. کیفه و کیفه بله یجوز وقت تواتر عنهم علیهم السلام وجوب التوقف فی ما لا یعلم حکمه، چجور جایز است انسان براءت جاری بکنه و حالون که به نص متواتر از ائمه رسیده است که توقف در اون موردی که حکمش معلوم نیست واجبه. معللین به انه بعد ان کملت الشریعه لا یخلو واقع ان حکم قطعی وارد من الله تعالی. چرا توقف واجبه؟ علت چه ذکر کردن؟ به اینکه بعد از این که شریعت کامل شد و دین تمام احکامش معلوم شد، هیچ واقعی خالی نیست از حکمی که قطعی است و وارد از خود تبارک و تعالی است، و من حکم به غیر ما انزل الله تعالی فاولئک هم الکافرون. اینم شعارش درسته؟ که اگه شما چیزی برخلاف حکمی که خدا نازل کرده شما حکم کنی، حکم کفرت هم میشه. درسته؟ تکفیرت هم دارد میکنه اگه براءت جاری کردی. برای اینکه همون حکمی که خدا جعل کرده و میدونیم قطعاً در این مورد هست، او رو باید امتثالش کنی، پس جای براءت نیست. سم معقول. بعد همین مرحوم استرابادی میفرمایند که هذا المقام مما زلت فیه اقدام و اقوام من فهول العلماء، این مقام که مقام شک در تکلیفه، از جاهایی است که اقدام اقوام از نرهای علما در اینجا لغزیده است. فحریون بنا ان نحقق المقام و نوزهه به توفیق الملک العلام، و اینم قافی هم داره که سزاوار است که ما مقام را تحقیق بکنیم و به توفیق ملک العلام توضیح بدیم و به توفیق دلالت اهل ذکر یعنی ائمه سلام الله علیهم این مطلب رو توضیح بدیم. فنقول التمسك بالبراءه الاصليه انما يتم عند الاشاعره المنكرون للحسن والقبح الذاتيه. فرمان که تمسک به براءت اصلیه پیش اشاعره ای که منکر حسن و قبح ذاتی هستن اونجا تمامه، یعنی چون شما حسن و قبح ذاتی قائل نیستی و حسن و قبح به وجوه اعتباره، میشد به این که شما مثلا اصل براءت اینجا جاری بکنید چون اعتباریه دیگه، اینجا این طرف اعتبار درست بشه. اما اگر حسن و قبح ذاتی قائل باشین، شما نمیتونی در موردی که حسن ذاتی دارد براءت جاری، یعنی قبح ذاتی داره براءت جاری کنید، چون قبیح از ذاتن جای براءت نیست، به وجوه اعتبار نیست که شما براءت جاری کنید. و کذالک عند من یقول بهما ولا یقول بالحرم والوجوب الذاتیین، و همینطور پیش کسی که نه حسن و قبح عقلی رو حسن و قبح ذاتی رو میگه ولی وجوب و حرمت ذاتی رو نمیگه، میگه وجوب و حرمت هم ذاتیه عرض میکنم شی نیست، وجوب و حرمت هم به اعتباره. اگه گفتی حرمت ذاتیه، خب مثلا شرب توتون ذاتن حرامه، نظیر لوازم ماهیت که ذاتی هست دنبالش هست، این خودش حرمت ذاتیه داره. و اگه حرمت ذاتیه داره نمیتونی اصل براءت جاری کنی، مگر اینکه حرمت رو شما اعتباری بدانین و اعتباری که شد بگی اینجا اصل جاریست و نفی حرمت میکنه، درسته؟ بنابراین کسی که قائل به حرمت و وجوب ذاتی است اینجا هم نمیتونه اصل براءت جاری کنه و دیگران میتونن. کما هو المستفاد من کلامهم، که مستفاده از کلمات اصحاب این است که نفی اینا ذاتی هستن. و هو الحق و اندی، منم قائلم به این که هم حسن و قبح ذاتی است و هم وجوب و حرمت ذاتی است، بنابراین جای براءت نیست. خب ثم علی هذا این المذهبه، حالا اگر رو مذهب اشاعره یا مذهب اون کسی که وجوب و حرمت رو ذاتی نمیداند رو مذاق اونا خواستیم مشی کنیم، میگیم حسن و قبح ذاتی نیست و وجوب و حرمت هم ذاتی نیست، پس جای اصل براءت هست. ولی این مطلبم باید بدانید که اصل براءت را در موردی میتونن جاری کنن که اکمال دین نشده باشه، ولی اگر اکمال دین شد و تمام احکام رسیده در موقع این مورد این قضیه شخصی حکمش از طرف شهر رسیده، اینجا دیگه جا نداره شما براءت جاری کنین، برای اینکه اون حکمی که رسیده او رو باید فحصش بکنی امتثالش کنی، جای براءت نیست اصلا. ثم على هذين المذهبين اما انما يتم قبل اكمال الدين، پیش از اینکه دین کامل بشه جای براءته، لا بعده الا على مذهب من جوز من العامه خلو والواقع ان حكم، مگه بله مذهب اونا رو قائل بشیم که بگیم بعضی از عامه که میشه یه موردی اصلا حکم نداشته باشه در شهر، شرب توتون مثلا حکم نداشته باشه در شهر، ولی ما که قائل هستیم ما من واقعت الا و ما من واقعت یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به، و همچنین در مورد نهی شرعی تمام وقایعی که شما را از خدا دور میکنه من نهی کردم، هیچ واقعی نیست مگه حکم داشته باشه، پس اینجا جای براءت نیست، باید خود حکمشو به دست بیاری. لا یقال بقیه هنا اصل آخر، ایشون یه اشکالی به ذهنش اومده است و اون این است که خب شما منتهاش میگید که این در واقعی حکمی واقعا یه حکمی داره، ولی حکمش چیه؟ حکمش که روشن نیست که چی هست. خب اصل براءت تعیین حکمش میکنه، اصل براءت میگه این حکمش وجوب نیست، این حکمش حرمت نیست و براءت، این که دیگه اشکال ندارد که. لا یقال هنا اصل آخر به هو ان یکون الخطاب الوارد فی الواقع موافقا للبراءت الاصلیه، که اون خطابی که در واقع هست و شما میگین هست حتما، با برائت موافق باشد و برائت تعیین او رو میکنه. لعنا نقول، حالا اینجا شروع میکنه به فحش دادن. و هازل کلام مما لا یرضا به لبیبون، این کلام رو هیچ عاقلی بهش قائل نیست که بگیم خطاب اینجا هست و این اصل برائت موافق با اون خطابه. هیچ عاقلی این حرف نمیزنه. لعن خطابه تعالی، چطور هیچ عاقل حرف نمیزند؟ برای اینکه اون خطابی که هست تابع مصالح و مفاسده. درسته؟ خب مصالح و مفاسد چه ربطی دارد به این اصل برائتی که شما الان داری جاری میکنیم؟ اون خطاب دار مدار مصالح، دار مدار مفاسد است. این اصل برائت نمیتونه او را تعیین بکنه. و هو ان یکون الخطاب الوارد لأن خطابه تعالی تابع للمصالح والحکم، حکمت ها و مقتضیات الحکم والمصالح مختلفه. الا ان قال هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه. ترجمه کنید، این کلام که یه خطابی هست به این اصل برائت موافقه با اوس، این در قبحش نمیشه شک کرد. بد حرفیه. نظیر ان یقال، مثل این که کسی بیاد این حرف رو بزند بگه اصل در اجسام این است که عرض میکنم متساوی تمام اطرافش نسبت به مرکز سقف، یعنی چیز مرکز زمین، این متساوی نسبه باشد، هم بالاش هم پایینش هم شرقش هم غربش، نه همش نیرویی که از مرکز زمین به اطرافش میرسه این نیروها همش مثل هم دیگه باشد. چقدر این حرف بده؟ درسته این حرفی که شما الان گفتی اینم بده. نظیر ان یقال ان الاصل فی الاجسام تساوی نسبت تبایعها الی جهت السفل و العلو. درسته که تبایعش، این تبایع اجسام، همه اجسام به تبایع مختلفش، این نسبت به پایین و بالا اینا همش متساوی است و همه نظیر هم دیگه هستن. و من المعلوم بطلان و هازل مقال ثم معقول، بازم هنوز فرمایش دارن، هازل حدیث المتواتر بین الفریقین المجتمر على حصر الامور فی الثلاثه و حدیث رد ما یریبک و نظائر ما اخرج کل واقعا تل لم یکن حکمها بینن عن البراءه الاصلیه و اوجب التوقف فیها. این حدیث که حدیث تسلیس باشه، سابقا خوندیم، حدیث متواتر بین الفریقین که مشتمل است بر حصر امور در ثلاثه، امرون بینون رشد و امرون قیون بینون قیوه و شبهات، و همچنین حدیث ده ما یوریبو که الا ما یوریبو، این روایاتی که سابقا خونده، روایت احتیاط، هر واقعی که حکمش معلوم نباشد را اینو از برائت اصلی خارج کرده است و اوجب توقف بیها، گفته شما در این جور موارد باید توقف بکنید. این دیگه فرقی بین شبهه تحریم وجوبی نداشت اصلا. در هر موردی ده ما یوریبو که الا ما لا یوریبو، هر جا که شک کردی جای برائت نیست، باید احتیاط کنید، باید توقف کنید. ثم قال بعد، بله، ان الاحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب و قد یکون فی محتمل الحرمه. درسته بعد از این که گفته است احتیاط گاهی در محتمل الوجوب است گاهی در محتمل الحرمه است، این فرموده ان عادت العامه والمتاخرین من الخاصه جرت بالتمسک بالبراءه الاصلیه، که عادت عامه و متاخرین، یعنی عامه سنی ها متاخرین از اصحاب خودمون، من الخاصه جرت به تمسک بالبراءت الاصلی، یعنی عادت چون جاری شده است که در این گونه موارد براءت جاری میکنن. ولما ابطلنا جواز تمسک به حافل مقالمین، وقتی ما باطل کردیم جواز تمسک به براءت را در هر دو مقام، هم شبهات وجوبی و هم شبهات تحریمی، لعلمنا بان الله اکمل لنا دیننا، ما که این براءت را ابطالش کردیم حالا علم داریم که خدا دین رو برای ما کامل کرده است و دیگه جای براءت نیست، براءت نمیتونیم جاری کنیم. و علم نابن کل واقعت یحتاج الیها، مثل که مرحوم شیخ مخواستن یک کار بکنن که شما قدر خود مرحوم شیخ و عبارتشون و مطالبشون رو بدونین، این عبارت رو به طولش از اول تا اینجا نقل کردن. و علم نابن کل واقعت یحتاج الیها ورد فیها خطاب قطعی من الله خال عن المعارض، و علم پیدا کردیم که هر واقعی که احتیاج داریم بهش، یحتاج الیها، این یه خطاب قطعی از خدای تبارک و تعالی بهش رسیده است و خالی از معارض است. درسته؟ و به ان کل ما جا به نبینا صلی الله علیه وسلم مخزون عند الاطره الطاهره، این احکام که از طرف پیغمبر هست پیش ائمه معصومین اطره طاهره مخزونه. ولم یرخصوا لنا فی التمسک بالبراءه الاصلیه، و ما اجازه ندادن که براءت جاری کنیم. بل اوجب التوقف فی کل ما لم یعلم حکمه، واجب دانستن توقف را در هر جایی که حکمش معلوم نیست. و اوجب الاحتیاط فی بعض صورهی، و احتیاط را در بعض از عرض میکنم که صور واجب کردن، یعنی موارد شک طبعا. فعلینا ان نبین ما یجب ان یفعل فی المقامین و سنحققه فی ما یأتی ان شاء الله، که بعد میام ایشون میگه که بعد میام تحقیقش میکنیم چیزی که واجب است ما انجام بدیم چی هست. و ذکر هناک، اونجایی که بعد میاد میخواد کلام راحتی بکنه دیگه، میخوام معطلتون کنم بذار تا عقولای مرحوم شیخ بخونم یه چند سطری دیگه، دو سطر هست. و ذکر هناک ما حاصله، بعد میاد اینطور یه مطلبی رو میگه که حاصلش اینه، میفرمان وجوب الاحتیاط عند تصاب احتمال الامر الوارد بین الوجوب والاستحباب ولو کان ظاهرا فی الندب، خب بنا علی جواز ترک، بله ولو کان ظاهرا فی الندب بنا علی جواز ترک. در اونجا فرموده است که اگر احتمال وارد بین وجوب و استحباب مساوی باشه جای احتیاط، که یعنی شما از یه طرف احتمال وجوب میدی از یه طرف احتمال استحباب و این دوتا احتمال با هم مساوی هست، درسته؟ اینجا جای احتیاط هست و باید احتیاط کنید. ولی اگر روایت شما ظاهر در ند باشه، ظاهر در استحباب باشه، ایشون فرمودن که نه ترکش جایزه، چون ظاهر در استحبابه و احتمال وجوب و احتمال ند با هم مساوی نیست. و کذالو ورد روایتون ضعیفه به وجوب شکل، اگر روایت ضعیفه‌ای بر وجوب داشته باشیم و اون طرفش را نه، یه روایت درستی داشته باشیم بر ند، اینجا هم ترکش جایزه. و تمسک فی ذلک، در یه همچه موردی که احتمال وجوب روی حساب دلیله و استحباب را عرض میکنم که دلیل معتبر داریم، اینجاها فرموده محجب الله علمه عن العباد جاری هست و جای براءته، چون که در مورد احتمال استحباب دلیلش معتبره و اون طرف که دلیل هست در وجوب دلیلش ضعیفه. فرموده از حدیث ما حجب الله علمه و حدیث رفع تسعه قال و خرج عن تحت ما، از تحت این دو دلیل ما حجب هر فعل وجودی که شکی در حکمش داشته باشی از تحتش خارج میشه. پس معلوم میشه که در موارد احتمال وجوب براءت جاری نمیکنه ایشون. بلکه لم یغتب جوازهی به حدیث تسلیس، حدیث تسلیس اینجا رو احتیاط میگه.